ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نیروی انتظامی به سوی معترضان اصفهانی گاز اشکاور شلیک کرد. وزیر خارجه ایران میگوید تهدید، تحریم و ترفندهای تبلیغاتی علیه ایران نتیجه‌ای ندارد. خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر خواستار توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فرستم. بر اساس تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی، در دومین روز اعتراضات در منطقه شاپور جدید اصفهان، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و تفنگ پینتبال استفاده کردند. شعارهایی نظیر خامنه‌ای حیا کن، حکومت را رها کن نیز در تجمعات اصفهان شنیده می شود. همچنین بر اساس همان تصاویر، معترضان با آتش زدن لاستیک ماشین در خیابان مانع ورود ماشین‌های نیروی انتظامی شدند. گردشت کرج و شهر اصفهان روز گذشته شاهد تظاهرات‌هایی در اعتراض به مشکلات اقتصادی و معیشتی بودند. تصاویری از اعتراضات گردشت در سه‌شنبه شب نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی به سوی معترضان کرجی گاز اشکاور شلیک کرده است. ایران در ماه‌های اخیر دستخوش بحران شدید در بازار ارز و طلا، گرانی کم سابقه و مسائلی از این دست بوده که این بحران‌ها موجی از اعتراضات را به همراه داشته است. همچنین بانک مرکزی ایران هفته گذشته اعلام کرد که نرخ تورم مجدداً دو رقمی شده و از تیر سال 96 تا تیر ماه سال 97 به 10.2% رسیده است. این عدد در حالی منتشر می شود که رئیس مرکز آمار ایران می گوید این عدد میانگین تورم است و نشان دهنده نرخ افزایش قیمت ها در ماه های اخیر نیست. درباره قیمت امروز ارز و طلا در ایران و نوسانات اون با همکارم بابک غفوری آذر که در استودیو در کنار من هست همراه میشیم. بابک، آخرین قیمتهایی که امروز اعلام شده از وضعیت نرخ طلا و ارز در ایران چگونه است؟
مرداد، دیروز که بازار با کاهش نسبی قیمت روبرو بود، نگاه ها متوجه عملکرد امروز بود که بعد از صحبت های محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که برگزاری گفتگوی احتمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو منتفی دونسته بود، منتظر واکنش به این موضوع بودش بازار. از صبح امروز با افزایش نسبی شروع کرد بازار ارز و سکه در ایران، به گونه‌ای که نرخ دلار آمریکا برای ساعتی تا بالای 11000 تومان هم بازگشت. گزارش از حدود 11100 تومان گزارش میشد و گفته میشد سکه هم تا مرز 4,200,000 تومان پیش رفته. از اواخر ساعت‌های ظهر به تدریج یک مقدار شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم دوباره در بازار آزاد ارز و سکه ایران. آخرین قیمت‌هایی که من داخل استودیو می اومدم چک می‌کردم با منابع مختلف، نرخ دلار رو در بازه بیان 10,600 تومان تا 10,800 تومان دارن گزارش می‌کنن و گفته شده که سکه هم در مرز 4 میلیون تومان قرار داره. البته سایت اتحادیه طلا و جواهر یک نزدیک 100 تومان هر کدوم از اینها رو کمتر اعلام میکنه، اما گفته میشه که امروز در مجموع فعلا حرکت بازار افزایشی بوده تا حدودی، اما خب به اون شدت 10% روزهای گذشته که معمولا سودی بوده حرکت نکرده. اما در مجموع میتونیم بگیم که صحبت‌های فرمانده کل سپاه پاسداران باز هم بر بازار تا حدودی تأثیر گذاشته و دست کم اون روندهای کاهشی روز گذشته رو متوقف کرده و در بعضی ساعت‌ها هم باعث افزایش قیمت‌ها شده.
حالا جدا از خود قیمت‌هایی که اعلام شده، آیا خرید و فروش هم بابک انجام میشه توی بازار؟
خرید و فروش که خود خبرگزاری ایسنا در گزارشی که به خصوص هم از شهرهای دیگری غیر از تهران داره گزارش میکنه، به شکل کاملا مشخصی میگن که طلا فروشی‌ها به ویژه در زمینه سکه با کمبود مواجهن، یا دست کم میگن که اصلا سکه نداریم برای فروش. دیروز هم آقای کشتیارای عضو اتحادیه طلا و جواهر به صراحت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این موضوع رو تایید کرده بود و میگفتش که همین موضوع باعث شده که همون رکودی هم که حاکم هست تشدید بشه و سایه بیفکنه و عملا حجم خرید و فروش ها اصلا قابل مقایسه با زمانهای معمولی بازار نیست.
در روزهای اخیر طرح جدید بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی هم موضوع صحبت بوده. جزئیات این طرح تا حالا اعلام شده؟
این چیزیه که همین بازار هم به ویژه کنار اون تحولات سیاسی خیلی نگاهش معطوف به اونه و منتظره که ببینه که این صحبت هایی که داره این روزها میشه که با تغییر مدیر رئیس بانک مرکزی قراره تو کل سیاست های ارزی دولت تغییر ایجاد بکنه، این جزئیاتش دقیقاً چی هست. امروز از قول برخی فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایران جزئیات نسبی از این موضوع داره در میاد، بعد از اون صحبت کلی که آقای لاریجانی رئیس مجلس انجام داد که گفتش که بار دیگه برمیگردیم با اون طرح ارز شناور. الان گفته میشه که بر اساس این بسته قراره که از این به بعد مرجع رسمی نرخ دلار اون بازار ثانویه‌ای باشه که دولت میخواد روش نظارت کنه. هی صحبت از راه اندازیش هم هست که تر اونجا قراره که نرخ دلار یک قیمت پیشنهادی کف داشته باشه. الان میگن صحبت از 8000 تا 8500 تومانه
و یعنی از طرف دولت اعلام میشه
به نوعی، یعنی در واقع اون دلار 4200 تومانی فقط به کالاهای اساسی و دارو تعلق بگیره. بعد اون بازار ثانویه که قراره که
ارز مسافرتی هم شاملش میشه،
ارز مسافرتی داره گفته میشه که مقدارش احتمالاً نصف خواهد شد از این مقدار 500 و 1000 یورویی الان میرسه به نصف هر کدوم از اینا، یعنی 250 یورو تا 1000 یورو به هر مسافر داده میشه. تو اون بازار ثانویه نهادهایی مثل اون پتروشیمیا که میگن باید ارزشون رو بیارن به بازار ارائه بدن، در واقع تو اون سامانه که اسمش هم نیما گذاشتن قراره ارائه بدن و با نرخ 8000 تا 8500 تومان. اون چیزی که در روزهای اخیر دیده شد این بود که خیلی اون جاهایی که دلار داشتن مایل به عرضه دلارهای خودشون با قیمت‌های پایین‌تر از سطح بازار نیستن. الان هم دوباره داره صحبت از 8000 تا 8500 تومان میشه. مشخص نیست که ابزاری که الزام بکنه به اینا که بخوان این کارو انجام بدن چه هست، اما گفته میشه این بسته سیاستی به این شکل قرار ارائه بشه. هنوز البته اینا هم گمانه‌زنی‌هایی است که فعالان اقتصادی بر اساس شنیده‌هاشون دارن مطرح می‌کنن. بانک مرکزی خودش اظهار نظر رسمی نداشته.
خیلی سپاسگزارم بابک. بابک غفوری آذر بود و نگاهی داشتیم به نوسانات نرخ ارز و طلا در ایران.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سرانجام با تغییر سخنگوی دولت موافقت کرد. محمد باقر نوبخت که در این حال ریاست سازمان برنامه و بودجه را هم بر عهده دارد پیش از این گفته بود درخواست کنارگیری از تمام مسئولیت‌های دولت را به حسن روحانی ارائه داده، اما هنوز رئیس جمهوری موافقتی نکرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگوی کرده با حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن و ابتدا پرسیده با توجه به این که آقای نوبخت ریاست سازمان برنامه و بودجه را همچنان بر عهده دارد، اصولا بحث کنارگیری او از مسئولیت‌های دولتی چه اثری بر وضعیت فعلی اقتصاد ایران می‌گذارد؟ حسن منصور:
مهم این است که چه سیاستی در پیش گرفته میشه. جا به جا شدن افراد برای اجرای سیاست‌های موجود هیچ تغییر رو وجود نخواهد آورد. تا جایی که اطلاع داریم از این تاریخ چند ساله گذشته آقای روحانی و کابینش، آقای نوبخت جزو به اصطلاح طیف راست اقتصادکاران دولت بوده. در نتیجه در این خرابی های موجود اگر نقشی رو بشود به دولت اختصاص داد، قطعا نوبخت در اونجا یکی از نقش های تعیین کننده رو داشت. ولی مسئله این نیست. مسئله این است که مشکل اقتصادی ایران آیا به سیاست گذاری های اقتصادی مربوط هست یا نه، اگر هست تا چند داد و اگر نیست به چی مربوطه. بنده اگر خیلی شماتیک و کوتاه عرض کنم، میشود گفت حدود 90% مسائل اقتصادی ایران ناشی از سیاست‌های کلان مملکته که مسئولیتش پای رهبری نوشته میشه مستقیم. اون 10-15% باقی که در دست دولت هست، در اونجا هم دولت نواقص بسیار چشمگیر داره. یعنی دولت از نظر تعیین سیاست‌های پولی، یعنی تولید نقدینگی، از نظر تعیین نرخ ارز، از نظر تعیین نرخ بهره پول، از نظر اصلاح نکردن نظام بانکی مسئولیت‌های مستقیم داره. تصمیم‌های غلطی که دولت در همین چارچوب امکانات محدود خودش گرفته مایه یک فاجعه در همین دو ماه گذشته شده. یعنی اعلام نرخ ارز دستوری غلط 4200 تومانی عملاً میلیاردها دلار پول رو از ایران خارج کرده، خروجی ارز رو تشدید کرده، ورودی ارز رو جلوش گرفته، برای اینکه صادر کنندگان کالاهای غیر نفت پولاشون رو به ایران برنگردوندن. در نتیجه دولت مسئولیت داره قطعاً، منتها مسئولیت دولت در مجموع در برابر مسئولیت سیاست‌های کلان رهبری بسیار ناچیزه.
آقای نوبخت پیش از این حتی الان هم در توییت که منتشر شده از ایشون اعلام کرده که قصد داره از تمام سمت‌های خودش کناره‌گیری بکنه، ولی هنوز موفق نشده آقای روحانی رو در واقع نظر موافقش رو جلب بکنه. اگر ایشون احیاناً از ریاست سازمان برنامه و بودجه بتونه کنار بره، به نظر شما فردی که بعد از ایشون خواهد آمد دارای چه مشکلاتی خواهد بود؟ در واقع چه میراثی بهش خواهد رسید که بتونه احیانا تغییر ایجاد بکنه در وضعیت فعلی اقتصاد ایران؟
پاسخ به این سوال مستلزم این است که بدونیم کسی که میاد با کدام برنامه عملی میاد. ملاحظه بفرمایید، رئیس بانک مرکزی عوض شد، چه تغییری ایجاد میکنه؟ در حالی که درها به همون پاشنه داره میچرخه، در نتیجه علارغم کارنوالی که دولت برای این تغییر به نمایش گذاشت، شما ملاحظه میکنید که قیمت ارز در بازار هر روز بالا میره، کمر ریال هر روز بیشتر میشکنه، برای اینکه هیچ سیاست قابل اعتنایی از طرف رئیس جدید بانک مرکزی اعلام نشده. برگردم به سازمان برنامه بودجه. سازمان برنامه بودجه آن سازمان برنامه بودجه نیست که برای اون هدف ساخته شده و بوده، بلکه تبدیل شده به یک مرکز برای توزیع رانت‌های حکومتی. در نتیجه اگر تعریف نشود که ساختار این سازمان چگونه عوض می‌شود، چه کارهایی می‌خواد انجام بده، یه برنامه توسعه‌ای وجود داشته باشه که سازمان برنامه بودجه طرح‌های عمرانی مربوط به توسعه رو توزیع کنه و با حساب‌های علمی و اقتصادی، در این صورت می‌گیم که تغییری در شرف انجامه. ولی اگر اینا دیده نشه هیچ سخنی نمی‌شه گفت که علی بره ولی بیاد سر کار، در این صورت قطعاً منتظر تغییری نمی‌شود بود.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن. ادامه خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سه‌شنبه شب در پیامی توییتری با رد تلویحی احتمال مذاکره با واشنگتن گفت که تهدید، تحریم و ترفندهای تبلیغاتی نتیجه ای ندارد و آمریکا باید به دنبال احترام گذاشتن به مردم ایران و تعهدات بین‌المللی‌اش باشد. آقای ظریف در توییتش به مذاکرات دو ساله ایران و آمریکا و محصول آن برجام اشاره کرده و می‌نویسد که آمریکا باید خود را ملامت کند که از این توافق خارج شده و میز مذاکره را ترک کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه برای انجام دیداری بدون پیش‌شرط با رهبران ایران اعلام آمادگی کرده و روز سه‌شنبه هم گفته بود که فکر می‌کند ایرانی‌ها به زودی با آمریکا مذاکره خواهند کرد. هنوز هیچ مقام ارشد ایرانی به جز فرمانده کل سپاه پاسداران به این هزارات واکنشی نشان نداده است. دادگاه عالی انگلستان خواسته خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر مبنی بر توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا را بررسی می‌کند. این افراد خواهان آنند که دادگاه انگلستان رأی دادگاه نیویورک مبنی بر حمایت تهران از گروه القاعده و تأمین منابع و مواد لازم برای حمله به خاک آمریکا را پذیرفته و آن را اجرایی کند. رأی دادگاه نیویورک در سال 2012 صادر شده و به مدعیان این پرونده اجازه داده است تا 7 میلیارد دلار از ایران غرامت بگیرند. خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر در اقدامی مشابه توانستند 1 میلیارد و 600 میلیون دلار از اموال ایران در لوکزامبورگ را هم توقیف کنند. اگر دادگاه انگلستان با اجرای شدن رأی آمریکا موافقت کند، اموال ایران در انگلستان با ولز به نفع خسارت دیدگان ضبط خواهد شد. یک مقام ایران در واکنش به این خبر به رویترز گفته است که ایران تمامی اقدامات لازم برای متوقف کردن این پرونده را انجام خواهد داد. او میگوید این اتهام فقط برای دور کردن توجهات از دیگر کشورهای منطقه است که در عملات 11 سپتامبر دست داشتند. هیچ یک از ترتیب دهندگان حملات به خاک آمریکا در 11 سپتامبر سال 2001 ملیت ایرانی نداشتند و ایران همواره ارتباط با گروه القاعده یا دست داشتن در حملات 11 سپتامبر را رد کرده است. در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم پر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو فردا.